أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. در این سوره مبارکه اسراء که در مکه نازل شد و عناصر محوری اون هم اصول دین است، براهین فراوانی برای اثبات توحید و وحی و نبوت و معاد ذکر شده است. یک برهان عمومی که جنبه تربیتی و اخلاقی و تزکیه هم دارد اون را در کنارش ذکر کند و این است که شما در حال خطر متوجه یک مبدأ میشوید. تأثیر خطر آن است که این غبارها را و این حجابها را کنار میزند و اون حقیقت را میبیند. این مطلب را هم خود شما تجربه کردی، هم از تجارب دیگران با خبری، هم تجارب خود را به دیگران منتقل کردی، به طوری که برای جامعه بشری این امر یقینی است که در هنگام خطر هرگز ناامید نمی شود به چیزی و به جایی تکیه می کند و توجه دارد که قدرتش عجزپذیر نیست، علمش جهلپذیر نیست، جود و کرمش هم بغلپذیر نیست. اونهای که الهی نمی اندیشند با اونهای که موحدند لیکن گاهی غبار حجاب اینها را گرفتار میکنند، اینا چه در دریا، چه در صحرا، چه در اوج سفر وقتی خطری اونها را تهدید کرد متوجه یه قدرتی میشن که اون مبدأ علمش نامتناهیست، یعنی همزمان با اون که در عمق دریا گرفتار خطر غرق شد به او عالم است، با اون که در کره مریخ یا مانند اون گرفتار خطر شد به او هم عالم است، به اون که در صحراها دل کوه هنگام حفر معده و مانند اون گرفتار خطر شد عالم است. پس چیزی مانع علم او نیست، او علیم است به کل شی و توان اون را دارد که همه را همزمان نجات بدهد و بخلی هم در کار او نیست. یک موجودی که علیم محض است، قدیر محض است، وجود و سخاش نامتناهی است، هو الله است. تمود فائده خطر این است که این غبارها را کنار می‌زنند، شما اون حقیقت را می‌بینید، چون اون حقیقت را می‌بینید از او کمک می‌خواهید. این امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء همین است، او مجیب است، او مضطر مکاشف ضر است مانند. خداوند هم نه نظیر عناوین و مفاهیم اعتباری فقه و اصول است مثل وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه تا انسان اینا رو خوب درک بکند. ما این مفاهیم و عناوین اعتباری فقه و اصول رو درک میکنیم چون به ذهن میان و نظیر معقولات ثانیه فلسفی یا منطقی نیست که اینها رو انسان خوب درک بکند و نظیر ماهیات جواهر و اعراض نیست که اینا رو خوب درک بکند. یه حقیقت خارجی است، پس وجود ذهنی نمیپذیره. اگر وجود ذهنی نپذیرفت درک او میشه محال. چگونه ما موظفیم که خدا را بشناسیم و یقین پیدا کنیم و ایمان داشته باشیم؟ برای اینکه ما یه ذهنی داریم نسبت به خارج و خودمونم یه موجود عینی و خارجی هستیم، یعنی روح ما یه موجود مجرد خارجی است، خودش رو مشاهده میکنه، موادش رو مشاهده میکنه، معالیلش رو مشاهده میکنه، لوازمش، ملزوماتش، ملازماتش، مقارناتش، انباری از علوم حضوری و شهودی برای ما هست. گذشته از این که
بیماری هایی داریم درد رو حس میکنیم با علم شهودی، سلامتی که یافتیم علم پیدا میکنیم به علم شهودی. طبیب از سلامت بیمار با خبر میشود به علم حصولی، ولی بیماری که سلامت خود را بازیافت از سلامت خود مستحضر است به علم شهودی، این را میابد. یک گرسنه جوع را میابد، یک سیر سیری را میابد، اینا که علم حصولی نیست. وقتی ما سیر شدیم به دیگری گفتیم سیراب شدیم یا از غذا سیر شدیم، اون دیگری علم حصولی پیدا میکند به سیراب شدن ما یا سیر شدن ما، ولی ما به سیر شدن خود یا سیراب شدن خود علم حضوری داریم. پس ما صدها علم حضوری داریم، یعنی این واقعیت است، این حضور است، نه علم حصولی داشته باشیم. از این مشهودات ما مفاهیم فراوانی در میاریم، مفهوم گرسنگی، مفهوم سیری، مفهوم درد، مفهوم سلامت. صدها درد ما از مغز سر تا انگشت پا داریم، صدها مفهوم آمدش گرفته میشه. اونا همه عین خارجی است، علم شهودی است، علم حصولی است. نشاطی داریم، رضایی داریم، حالت سرایی داریم، همه اینها علم شهودی است، اینا رو میابیم، از همه اینها مفهوم میگیریم. ما یه دایره المعارفی هستیم که این مفاهیم ما از متن خارج گرفته شده. ما در هنگام خطر به یه جایی متوجهیم که می دانیم او همه چیز را می داند، بر همه چیز تواناست و بخلی هم در او نیست. او را می بینیم، بعد از او کمک می خواهیم. این که به او امیدواریم ولو اسمش الان نمی دونیم، برای این که او را دیدیم، علم او را، قدرت او را، جود او را دیدیم، به او امید بستیم. یعنی که هیچ کس ناامید نمی شه. و اگر کسی ناامید شد، این ناامیدی کفر است. یعنی یه همچه کسی که بتواند مشکل ما را حل کند نیست مازالله. این که یأس از رحمت خدا کفر است، نه برای این که این شخص بگوید من از بس گناهکارم دیگه لائق رحمت خدا نیستم، این که یه فضیلتی است، این کفر نیست. یأس از رحمت خدا یعنی دیگه کسی نیست که مشکل ما را حل کنه، خب ولی این کفر دیگه. نه این که من اون لیاقت را ندارم که مشمول به رحمت الهی باشم، این بشه کفر. این تده نهایت خضوع است. اون کفر است که لا یأس من روح الله الا القوم الکافرون. دیگه خدا دیگه کسی نیست که ببخشد، دیگه رحمت به ما نمیرسد، با اینکه محدود است به ما نمیرسد. خب پس ما در حال خطر اون رو میابیم. اونایی که اهل این راهن سعی میکنن همیشه در این وضع باشن و حالی که خدمت که سرمدار را برای همین میخواد که غبارآلود نشن، همیشه او را ببینن. اگر میگن ما رأیت الله، ما رأیت شن ادلا و رأیت الله قبله و معه و بعده، ناظر به همین است. اگر اینما تولی فسم وجه الله، ناظر به همین است. اگر از این طرف محضور نباشد، از اون طرف اینما تولی فسم وجه الله است. اینم یه مطلب. پس ما خدا را می بینیم بعد به او امیدواریم. این یعنی مطلب. نه اینکه خدا را بفهمیم، او فهمیدنی نیست. بعد از اینکه او را یافتیم و به او دل بستیم، این مشهود ما را مفهوم میکنیم. مثل که ما میگیم من هستم، من روح دارم، من موجود مجردم. این حرفایی که میزنیم اینا مفاهیم است که از اون اعیان خارجی گرفته شده. این من در عربی انا به حمل اولی انا است، ولی به حمل شایع هو است. یه مفهومی است تو گوشه ذهن ما، این مفهوم انا که من نیستم. من در فارسی یه مفهومی است تو گوشه ذهن ما، این مفهوم به حمل اولی من هست، ولی به حمل شایع اوست. یه مفهومی است در کنار ذهن ما. ما که این و مفهوم نیستیم، ما از اون حقیقت خارجی که داریم مفاهیم فراوان انتظار میکنیم. ذات اقدس الهی که مشاهده کردیم، از او هم مفهوم میگیریم. او هو الله هست، رحیم هست، به کل شیء عدیم هست، علی کل شیء قدیر هست، جواد محض هست. از اون حقیقتی که یافتیم مفاهیم میگیریم و این مفاهیم را ابزار قرار میدیم برای خوندن با او، انتقال به دیگران و مانندان. این چنین نیست که این مفهوم را ما از جای دیگه گرفته باشیم، یا خدا همین مفهوم باشد که به ذهن ما میاد، نظیر شجر و حجر و عزلا کل شیء غیر کون فرعیانی کون و به نفسهی لدل از هان، این چنین باشه نیست. درخت یه وجود خارجی داره، یه وجود ذهنی. خدا معاذالله یه وجود خارجی داشته باشه، یه وجود ذهنی، این که نیست. پس ما او رو میبینیم و این از برکات مرض است و خطر است و فقر است و حاجت. اگر انشاءالله ما اون حال عادی رو داشتیم، اینما تو بولست و حلو بزم و رجلا، نیازی به این خطرها نیست. چون اون حالت میسور ما نیست، ما رو تو فشار قرار بدن که این حجاب ها بره کنار تا او رو ببینیم. در سوره مبارکه انعام مشابه این بحث گذشت که آیه 43 سوره مبارکه انعام این بود، فرمود که لقد ارسلنا الى امم من قبلک فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ما یه عده‌ای رو در حالت‌های گوناگون به خودمون متوجه کردیم که اینا اهل تضرع باشن. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. خب ما خودمون نشون دادیم، خطر برای اونها پیش آوردیم، چرا در حال خطر نگفتن یا الله، چرا ناله نکردن، چرا زجه نزدن، چرا به سراغ ما نیامدن. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبهم. این دیدید وقتی این چشمه ها که آبشون دارای املاح و رسوبات است، اول راه خودشون میبندن تو این دامنهای کوه، میبینید بعضی از چشمه ها هستن که وقتی جاری میشوند اول کاری که میکنن راه خودشون میبندن. اون چشمه هایی که زلالند و شفافند راه باز میکنن، نهر و بحر درست میکنن، همه تشنه ها رو سیراب میکنن. اما اون آبهایی که رسوبات دارن، همین که دو قدم رفتن اونجا به صورت متحجر میشن، به صورت سنگ بسته میشن، راه خودشون میبندن، خودشون همون تو دفن میشن. اینه میگن قساوت دل. وقتی دل قسی بود از همین قبیله، آثار سو به همراه داره. خب مطلب دیگه این که این تهجر نه تنها جلوی پیشرفت بسیار از علوم را میگیرد، بلکه مانع میشود. چه اینکه مانع شده است که احادیث نورانی که از ائمه علیهم السلام در این زمین رسیده، این احادیث به صورت باز تو حوزه ها مطرح بشه، در کتاب ها نوشته بشه. مرحوم صدر رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدشون این روایات نقل میکنن، میفرمایند اینکه بابی دارن به عنوان اخبار و رؤیه. توحید مرحوم صدوق، چاپ مکتبت صدوق، صفحه 107، عنوان باب، این باب شمارش 8 است، باب 8، باب ما جاء فی الرؤیه. روایت فراوانی رو در رؤیت الهی نقل میکنن. در پایان این باب میفرمایند اینکه اون جرا که در این زمینه نقل شده است صحیح است، ولی ما برای ترس سوء استفاده اینا رو نقل نمی کنیم. این روایات، همه این روایات پیش من صحیح است، ولی من این روایات رو برای حفظ بعضی از مسائل نقل نمی کنم. در صفحه 122 می فرماید به این که ولو اورت الاخبار التي رویت في معنى الرؤيه. اگر اون روایاتی که از اهل بیت علیه السلام رسیده است که انسان‌ها خدا را می‌بینند، اگر من اون روایات را نقل می‌کردم، لطال الکتاب و به ذکرها و شرحها و اثبات صحتها. و من وفقه الله تعالی ذکره للرشاد آمن به جمیع ما ورد ما یرد عن الائمه علیه السلام بالاسانید صحیحه و سلم بر اونا و رد الامر فی مشتبه علیه الیهم. این وظیفه اوست. از کان قولهم قول الله و امرهم امرهو و هم اقرب الخلق الالله عز و جل و اعلمهم بهی صلوات الله علیه و اجمعین. در این باب در صفحه 119 می فرماید بل اخبار التي رویت فی هذا المعنا و اخرجها مشایخنا رضی الله عنهم فی مصنفاتهم اندی صحیحتو و انما ترکت ایرادها فی هذا الباب خشیت ان یقرأها جاهل بمعانیها فیکذب بها فیکفر بالله عز و جل و هو لا یعلم. اینه که ما این روایاتی که از ائمه مسلمان رسیده است که انسان خدا را میبیند با چشم دل نه با چشم بصر، این روایت نقل نکردیم. این هم یه مطلب. در همین باب روایتی رو از ابی بصیر نقل میکنند. ابی بصیر خب مستحضرید که نابینا بود، در محضر وجود مبارکه امام سابق سلام الله علیه نشسته است. در همو محضر ابو بصیر میگد به این که آیا خدا را در قیامت میشه دید؟ فرمود قبل از قیامت دیدن، اگر تو الان نمیبینی. روایت صفحه 117. ابی بصیر مستحضرید، ابی بصیر کور بود دیگه، کور. این کور خدمت وجود مبارک امام صادق عرض بکند که اخبرنی عن الله عز و جل هل یراه المؤمنون یوم القیامه، آیا خدا را مؤمنون در قیامت میبینن؟ قال علیه السلام نه، وقد رآه قبل یوم القیامه، قبل از قیامت خدا را دیدن. فقلت متاه به ای بصیر عرض کرد که کی خدا را دیدن؟ قال علیه السلام حین قال لهم الست ربکم قالوا بلا، در اون لحظه خدا را دیدن. ثم سکت ساعتا، یه لحظه وجود مبارک امام صادق ساکت شد. ثم قال ان المؤمنین لیرونه فی الدنیا قبل یوم القیامه، مؤمنین خدا را در دنیا قبل از قیامت میبینند. بعد اشاره کرد به ای بصیر کور، همود الست تراه فی وقت که هازا، ای بصیر مگه الان خدا را نمیبینی؟ خب این شهود قلبیه دیگه. حالا به برکت وجود مبارک حضرت بود، عنایت حضرت بود، اشهاد حضرت بود، هر چه بود، بالاخره این امام معصوم به ابی بصیر کور گفت مگه الان خدا رو نمی‌بینی؟ ابی بصیر عرض کرد که فقلت له جئت فدا فأحدث بهذا عن، که من اجازه دارم این روایت رو از شما نقل کنم؟ فقال علیه السلام لا، این رو نمید نقل کنی. فإنک اذا حدثت به فأنکره منکران، اینا یا ما رو تکذیب میکنن معاذ الله، یا خیال میکنن منظور رؤیت چشم ظاهری است و هر دو انحراف است. فانکره منکر جاهل به معنا ما تقوله ثم قدر ان ذلك تشبیه کفر و لیست الرؤیت بالقلب کالرؤیت بالعین تعالی الله اما یصف المشبهون والملحدون. این روایت در طی این بحث تفسیری هر سه چهار سال یک بار ما این روایت نقل بکنیم مناسبت ضرورتی که پیش میاد. تا حال چند بار ما این رو نقل کردیم؟ این در جلسات علمی مثل یه همچه مجلسی خوب رواست، اما نقل این برای روزنامه و مجله و سخنرانی و بروزخانی و حسینیه و مسجد، این میشه حرام. برای این که او که نمیفهمه، یا حال بر ظاهر میکنه یا معاذ الله اهل بیت تکذیب میکنه. اما تو حق نداری برای مرحوم صدوق، ایران برای خواص نقل کرده تو کتاب علمی دیگه، بخشای وسیر هم نقل نکرده. ها کی میفهمه چشم باطن یعنی چی؟ خب بالاخره اومد میشه خودش طلبه، خودش میشه عالم. اگر شما بگید که این روح مجرد است، چشمی دارد و چشم مجرد غیر از چشم ظاهری است، اونا خیلی ها بودن خدمت موسی کریم سلام الله علیه بودن، میگفتن که لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن، یا میگفتن ارنا الله جهرتن، تو خودت میری میبینی، کافی نیست مرام نشون بده. همین تفکر باعث شد وقتی بله خب دیگه، بله خب، اینا کسانی که غرق تفکر مادیان همون جور میاندیشن. الان خودتون حساب نکنید تو عمری در کنار حرم و مسجد و حسینیه و با معارف و قرآن و روایت مانوسید. کسی که اصلا سال یک بار شاید مثلا تو مسجد و حسینیه پیداش بشه، اونم برای عزوداری، این که معارف درک نمیکنه. مطلب دیگه این که در همین صفحه 115، در صفحه 115، اون صفحه 117 بود. این صفحه 115 روایتی است که عبید بن زرارن ابیه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام به وجود مبارک امام صادق عرض کرد که جئت فداک الغشیت التي کانت تصیب رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا انزل علی وحی. ما شنیدیم که پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی وحی بر حضرت نازل می شد یه حالت مدهوشی، نه بیهوشی، حالت مدهوشی، حالت لرزه، حالت از خود رفتن. این چی بود؟ ما تلک الغشیت التي کانت تصیب رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا انزل علیه الوحی. فقال ذاکه ازا لم یکن بینه و بین الله احد، اون وقتی که فرشته نبود، جبرئیل نبود بمانند اون، ذاکه ازا لم یکن بینه و بین الله احد، ذاکه ازا تجلی الله له، قال ثم عقب قال تلک النبوت یا زراره، اون مقام شامق نبوت همان است، و اقبل به تخشعن یا یتخشعو. بنابراین در حال خطر انسان اون خدا را میبیند، بعد به او امیدوار میشود، از او کمک میطلبد، منتها چون سریع است انسان این انتقال ندارد. مطلب دیگه این که خوندن این علوم برای غیر معصوم ضروری است، برای این که برای غیر معصوم، حالا یا در حالت خواب یا در حالت منامیه یا حالتهای دیگه، ممکن است یه چیزهایی پیدا بشه. معصوم چون به نحو حق الیقین و بعد از او پایین تر از او عین الیقین این معارف برش حاصل است، تردیدی ندارد. همونطوری که ما در بدیهیات در امتناع جمع نقیضین هیچ تردید نداریم چون برای ما ضروری است، برای معصوم جریان وحی هم ضروری است، تردید پذیر نیست. اما برای غیر معصوم اگر یه حالتی پیش بیاد، معلوم نیست که آیا تمثلات نفسانی ماست، القاعات شیطانی است، یا الهامات فرشته هاست، چیه؟ ما بین این سه دسته از خاطرات درگیریم. از کجا این حقه؟ برای افراد غیر معصوم گفتن حکمت به کلام لازم است. حکمت به کلام برای تشخیص اینکه این حالت حالت صحیح است یا باطل، سهم منطق را دارد برای فلسفه و کلام. همونطوری که منطق پایه است و ابزار است تا به وسیله این ابزار آلتون قانونیتون تأثم و مراعات و ذهن، حکمت و کلام هم آلتون قانونیتون تأثم و مراعات او کشف و شهود را از خطا. یعنی برای کسی که خواب خوب دید یا در حالت بیداری حالت منامیه ننو همطور نشسته، وضوع او باطل نشده، اما چیزهایی میبینی که دیگران نمیبینن، اینو میگن حالت منامیه. سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی فرمود غالب این جریان حضرت سید شهدا سلام الله علیه تو مسافرت همین حالت منامیه بود. اونجا که فرمود انا لله و انا الیه راجعون، نه اینکه خواب دید که فرشته کسی میگوید این قافله در حرکت است، مرگ اونا رو تعقیب میکند، یا عصر تاسوعا یا شب عاشورا یا صبح عاشورا، اون حالت هایی که از بیرون باره سید شهدا سلام الله علیه شد، این هم حالت منامیه بود، یعنی بیداری بود، وضو باطل نشده، خواب نبود، و اون حالت ها وجود باره که پیغمبر میدید و اون صداها رو میشنید و ماننده. برای زینب کبرا سلام الله علیه هم در بین راه اون هم حالت منامیه بود، ایشون فرمودن خواب نبود، نوم نبود. خب اونم معیارش مشخصه. هم برای افراد عادی از کجا این تمثلات نفسانی نباشه، القاعات شیطانی نباشه و الهامات فرشته باشه؟ این یه علمی میخواد به نام حکمت به کلام، که حکمت به کلام برای تشخیص اون مشاهدات عرفانی به منزله منطق است برای حکمت به کلام. اینم یه مطلب. مطلب دیگه این که مرحوم صدور رضوان الله نقل کرده که شما خدا را بخواد بشناسید، هیچ راهی ندارد که با دلیل خدا را بشناسید. خدا با دلیل شناخته نمیشه. برای اینکه دلیل، مثلا یه مهندس کشاورزی کاملا میتواند درخت را بشناسه، برای اینکه شجر هم به ذهن میاد هم به خارج. آب را میشناسه، هوا را میشناسه، انسان را میشناسه، صحرا را میشناسه، سیلا را میشناسه. اینا همه دو تا وجود دارن، وجود ذهنی دارن، وجود خارجی. اما حالا اون یه استدلال بود برای اعراب جاهلی که هیچ راهی برای درک نداشتن. وگرنه خود از تعمیر وقتی شاگردان خودش رو معرفی میکنه تو نهج البلاغه میبینید چه برهان قوام میکنه. اول دین معرفت و کمال معرفتش توحید است، کمال توحید تصدیق است، او وصف پذیر نیست، دو تا برهان قائم میکنه که او وصف پذیر نیست، من وصفه فقط قرنه، من قرنه فقط سنه، من سنه فقط جزعه، من جزعه فقط عده، من عده فقط حده، من حده فقط ابتلا ازله. این علیه اینه برای ما گفته دیگه، برای اون مردم فهمد علیکم به دین رجایی. اگر این حرف ها رو بنده خود بخونده و به حکومت رسیده، فهمد خدا نامحدوده. اگر نامحدوده دیگه شما یه صفتی داشته باشید، یه موصوفی داشته باشید که میشه دوتا لشهادت کل صفت انها غیر موصوف و شهادت کل، دوتا شاهد عادل داریم ما. اگر صفت بره این ذات اوست، اگر صفت غیر موصوف باشه زائد بر ذات باشه، هم موصوف شهادت میده به غیر بودن، هم وصف شهادت میده به غیر بودن، پس صفات او این ذات اوست. اینو برهان هستن. در همین توحید مرحوم صدوق در صفحه 143 این چنین آمده است، فرمود به این که کل موصوف مصنوع و صانع الاشیاء غیر موصوف به حد مسمن لم يتكلم فتعرف کینونیته به صنع غیره و لم يتناه الى غایت الا کانت غیره فتمول لا یذل من فهم هذا الحکم ابدا. یک موحد عزیز است، کسی این رو بفهمه هرگز ذلیل نمیشه. و هو توحید الخالص. این از مشتم باره که امام صادق است عبدالعلی را از حضرت امام صادق نقل کنه. و هو توحید الخالص فاعتقدوه و صدقوه و تفهموه باذن الله عز وجل. حالا بحث از اینجا شروع میشه. ملاحظه فرمایید، و من زعم انه یعرف الله به حجاب او به صورتن او به مثالن فهو مشرک. ما الان درخت رو با چی میشناسیم؟ صورتی از درخت پیش ماست، درخت رو میشناسیم دیگه، میشه مهندسی کشاورزی. دامداری اینطوره، سفر شناسی همینطوره، آسمان شناسی همینطوره، زمین شناسی همینطوره، دریا شناسی همینطوره. صورتی از او پیش ذهن ماست، ارجابی میکنیم، تحلیل میکنیم، موادش دست میاریم، دریا شناسیم، صحرا شناسیم. خدا معذلای اینجور موجود اینچنینیه که ما او رو صورتی از او پیش ذهن ما بیاد ما او رو بشناسیم. فرمود اگر اسم گفتی چون غیر مسماست، صورت گفتی غیر صورت است، حجاب گفتی غیر موجود، فهو مشرک. من زعم انه یعرف الله به حجاب او به صورت او به مثال فهو مشرک، لان الحجاب و المثال و صورت غیره و انما هو واحد موحد فکیف یوحد من زعم انه عرفه بغیره. اگر معاذ الله خدا یه صورتی داشته باشه که ما به وسیله این صورت، حالا یا مفهوم یا ماهیت او ماشه، به این وسیله او رو بشناسیم، باید مثل او باشه دیگه که او رو بشناسیم، در حالی که او را شریک له لا مثیل له. پس خدا را از چرا باید شناخت؟ فبود انما عرف الله من عرفه بالله. خدا این همون بیان نورانی از تعمیر است که مرحوم کلیلی در جلد اول نقل کرده، اعرف الله بالله و رسول به رساله. انما عرف الله من عرفه بالله فمن لم یعرفه بهی فلیس یعرفه. مگه با برهان صدیقین و با برهان امکان و وجود بشه خدا را فهمید؟ این فقط برای بستن جلوی دهن اون جهل و شیطان و هوس و شبهه و مغالطه است. اون را که انسان یافت، حالا در این میگه مثل کسی که حیات خودش میابه، میگه من زنده ام و با هر عنوانی از حیات خود جذب کند، این عناوین مفاهیم، یعنی اینا حیات نیستن، اینا ترجمان اون حیاتن. فمن لم یعرفه به فلیس یعرفه و انما یعرف غیره و الله خالق الاشیاء لا من شیء یسمى باسمائه فهو غیر اسمائه و الاسماء غیره و الموصوف غیر الواصف فمن زعم انه یؤمن بما لا یعرف فهو ضال عن المعرفه. بعد فرمود نه تنها شما خدا را به ذات میشناسید، بلکه هیچ چیز را در عالم نمیشناسی مگر به وسیله خدا. لا یدرک مخلوق شیئا الا بالله. یه نوری نامحدود این فهم را پر کرده، فهمنده را پر کرده، مفهوم را پر کرده، واسطه بین فهم و مفهوم و اینا رو پر کرده، ما در فضای نور یک دیگر رو میشناسیم و خودمونو میشناسیم و به هیچ جا هم بند نمیشه. در یکی از روایاتی که باز مرحوم صدوق نقل کرد در همین کتاب شریف، فرمود میدونید چرا ثالث ثلاث کفره و رابع ثلاث توحید نابه؟ چرا خدا فرمود لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه؟ بعد در آیه 7 و 8 سوره مبارکه مجادله فرمود ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم. چه فرق عمیقی است بین رابع ثلاثه که توحید ناب است و ثالث ثلاثه که کفر محض است؟ خب این علوم اگر باشه تو حوزه ها خب وضعش روشن میشه دیگه. فرمود فمن زعم انه یعرف بما لا یعرف یؤمن بما لا یعرف فهو ضال عن خلقه، خلقه خلو منه، اذا اراد شیئا کان کما اراد به امره من نیر نطقین. بعد فرمود فمن زعم انه یقوی علی عمل لم یرد الله عز و جل فقد زعم ان ارادته تغلب علی ارادت الله. در جریان روایتی که در بحث دیروز نقل شد، صفحه 179 توحید مرحوم صدوق این است: وجود مبارک ابی ابراهیم موسی بن جعفر فرمود، صفحه 179، ان الله تبارک و تعالی کان لم یزل بلا زمان، کان الله ولم یکن معه شیء، الان لم یکن الله کذا کان الله کذا. خدا بود چیزی نبود، خدا هست چیزی نیست، خدا خواهد بود چیزی نخواهد بود، کان الله ولم یکن معه شیئا و هو الان کما کان. ان الله تبارک و تعالی کان لم یزل بلا زمان بلا مکان و هو الان کما کان. الان کما کان، مگر الان چیزی با خداست؟ همه با اویند، چیزی با او نیست. هر مطلقی با مقید است، هیچ مقیدی با مطلق نیست. و هو الان کما کان، لا یخلو منه مکان و لا یشتد به مکان و لا یحل فی مکان. بعد تعود ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، خدا رابع ثلاثه است نه ثالث ثلاثه. ثالث ثلاثه کفر، رابع ثلاثه توحید ناب، بینهما بین الارض و السما. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اینما كانوا. اون چه که در بحث دیروز خونده شد این است: لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقه حجاب غیر خلقه، بین ما و خدای ما فاصله ایم، چیزی فاصله نیست، بلکه دیواری نیست بین ما و او، که او درون دیوار را پر کرده، اون طرف دیوار را پر کرده، این طرف دیوار را پر کرده، وار جنراب الممازجه. پس بین ما و او خود ما فاصله. خود را نبین که رستی. لیس بینه و بین خلقی حجاب غیر خلقه، احتجر به غیر حجاب محجوب و ستر به غیر ستر و سور، لا اله الا هو الکبیر المتعال. از این روایات نورانی تو کتاب شریف مرحوم صدوق رضوان الله فر منتها میمونه این مطلب. در بحث ها بارها گفته شد به این که خدای سبحان بسیط محض است، هیچ کدام از این اقسام هوشگانه ترکیب درش نیست. او وجود و ماهیت داشته باشه، جنس و فصل داشته باشه، ماده و صورت داشته باشه، یمین و یسار داشته باشه، بالا و پایین داشته باشه، نیست، اولش عین آخر، ظاهرش عین باطن تجربه. و این شعر هم برای اغنای توده مردم که با علیکم با دین العجای سر و کار دارن خوبه، که آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید کشید. ما خدا را اگر اون طوری که هست نمیتونیم بشناسیم، بقدر خودمون بتونیم بشناسیم، این شعر برای ما خوبه. اما در محفل علمی مثل اینجا از ما بپرسن خب دریا مرکبه، سطحش غیر از عمقش، شرقش غیر از غربش، آدم از عمقش نمیتونه آب بگیره، از سطحش مقدار آب میگیره. اما اگه یه دریای نامتناهی داشتیم که سطحش عین عمق بود، ظاهرش عین باطن بود، اولش عین آخر بود، شرقش عین غرب بود، این یا همه یا هیچ، شما از کجاش میخواد آب بگیری؟ از سطحش میخواد آب بگیری؟ سطحش که عین عمقه، از این برش میخواد آب بگیری؟ این برش که عین اون بره، کجاش میخواد بگیری؟ کل ظاهر غیره و غیر باطن، او اولیست که این آخر است، آخریست این اول. یا همه یا هیچ. برای ما همه مهار است پت هیچ. درک ذات اقدس اله به هیچ وش مقدور نیست. اجتناه صفات ذات هم به شرح زن. ما این و مقام ثالث وجه الله با نور سماوات و عرض کار داریم. خب این قرد که در بسیاری از کلمات بزرگان آمده که هر کس خدا را به اندازه خودش میشناسه. ما هم تو نوشته هامون فراوان نقا هست. تو گفته هامون هم هست. خب چی جمع میشه این؟ که هر کس خدا را به اندازه خودش میشناسه. اون بیان این است که این که میگن هر کس خدا را به اندازه خودش میشناسه، نه یعنی میره بالا یه مقدار خدا را میشناسه. چون اونجا دیگه مقدار نداره. رضا بالا رفتنی نیست. نمیشه رفت بالا یه قدری از خدا را شناخت. خیر. ما پایینیم او بالا. مثل پنجره هایی که به طرف شمس بازه. یا آینه هایی که به طرف شمس بازه. این پنجره ها که نمیرن بالا نور بگیرن. این آینه ها که نمیرن بالا پیش آفتاب آفتاب نشون میدن. شما صدها آینه در قطعات مختلف، صدها پنجره در قطعات مختلف، هر کدوم رو به شمسه. او یک نور است، بسیط است، او به تمامه میتابد، ولی این یکی کم میگیره، به اندازه خودش میگیره. اگر در کلمات بزرگان است که هر کسی به اندازه خود خدا رو میشناسه، نه یعنی هر کسی میره اونجا به اندازه خودش آب دریا رو به اندازه لیوان میگیره. نه خیر، این همینجاست. او با تمامه جلوه کرده است. این پنجره به اندازه خودش نشون میده. خدا برای هیچ کس نیمرخ نشون نمیده. شما در شرح حال پیغمبر نگاه کنید. این بزرگان وقتی در شرح حال پیغمبر سیره پیغمبر رو می نویسن، فبدن حضرت با هیچ که حرف نمی زد مگر یه تمام رخ او رو نگاه می کرد. اگر کسی مخاطب حضرت بود یا متکلم حضرت بود، حضرت می خواست حرف او رو گوش بده یا با او حرف بزنه، تمام رخ گوش بده. اینه که می بینی یه مسئول داره مصاحبه می کنه، یه گوشه چشمش به مخاطب است، قسمت مهمش حواسش میشه دوربینه. این در کوتاه‌ترین راه هنوز قرار داره. این حواسش میشه دوربینه. ادب اینه که آدم وقتی با کسی حرف بزنه با تمام چهره او رو نگاه کنه، نه که نیمرخ این رو نگاه کنه حواسش میشه دوربین باشه. درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم نامه شده که با هر کی حرف میزد با تمام رخ او رو نگاه میکرد و هر کسی هم او رو میدید با تمام رخ او رو میدید. چرا؟ برای اینکه خلیفه الله هست. الله با تمام رخ با ما حرف میزند، منتها ما پنجرمون محدوده. نه اینکه او گوشه خودش با نشون بده، او گوشه ندارد. که اگر گفتیم اقبل الیکم اقبل الیکم ان الله قریب ان الله مجیب ان الله ناظر ان الله ان ينظر الیه، باید نگاه نمیکنه، یه دل نگاه میکنه. این تو نیست که معاذالله خدا نیم رخ نگاه کنه، که او کلش هم یه بخش دیگه. اگر یه حقیقت نامتناهی و بسیط است، با تمام با صد هزار جلوه بیرون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا، او با صد هزار جلوه بیرون میاد، نه با 50,000، نه با یک جلوه. منتها هر کسی به اندازه خودش درک بکنه، هر کسی به اندازه خودش خدا را در اینجا به اندازه درک میکنه، نه اینکه بره بالا آب دریا را به اندازه یه لیوان بگیره. اونجا نمیتونه بره. اینجا مثل پنجره های گوناگون است، مثل آینه های گوناگون است. خب این شمس با تمام چهره نورانیش میتابد. خب هر پنجره به اندازه خودش نور میگیره، هر آینه به اندازه خودش نور میگیره. الحمدلله رب العالمین.